شب هالووین بود که به کلبه نقل مکان کردیم که آن را با درخت و تکه چوب ساخته بودیم. آنجا برق یا آب آشامیدنی یا تلفن یا دستشویی و یا حتی اتاقی که در داشته باشد نداشت. در تمام دوره نوجوانی هم ادی و مادرم در حال ساختن آنجا بودند تا آن را بهتر و بهتر کنند. مادرم در زمین برد می‌کاشت و برداشت می‌کرد و ترشی را رست می‌کرد و سبزیجات را برای پاییز منجمد می‌کرد. از درخت‌ها شیره می‌گرفت، نان می‌پخت و پشم‌ریسی انجام می‌داد و از قاصدک‌ها و برگ‌های کلم رنگ می‌گرفت. بزرگ شدم و خانه را به قصد رفتن به دانشگاه ترک کردم. به دانشکده‌ای به نام سنت توماس در شهرهای دوقلو رفتم. البته نه بدون مادرم. در نامه پذیرشم نوشته شده بود که والدین دانش آموزان می توانند در سنت توماس به صورت رایگان تحصیل کنند. مادرم به همان اندازه که زندگیش را به عنوان یک فرد روستایی دوست داشت، همیشه می خواست مدرکش را بگیرد. درباره اینکه او درس بخواند با هم خندیدیم. سپس در تنهایی آن را سبک سنگین کردیم. با هم بحث کردیم. مادرم گفت که او 40 سالش است و حالا دیگر برای اینکه به دانشگاه برود خیلی پیر شده و من نیز موافق بودم. علاوه بر آن برای رفتن به سنت توماس باید 3 ساعت رانندگی می کرد. حرف زدیم تا اینکه سرانجام با هم قراری گذاشتیم. از او خواستم که به سنت توماس بیاید ولی جدا زندگی کنیم. من در خوابگاه زندگی کنم و او به خانه برود و بیاید. اگر در دانشگاه با یکدیگر مواجه شدیم، تا وقتی با او سلام و احوال پرسی نکرده ام، سلام و احوال پرسی نکند. روزی که این نقشه را طرح کردیم گفت همه اینها احتمالاً بی خوده. در هر صورت به احتمال قوی اخراج میشم. در آخرین ماه‌های سال آخر دبیرستان همچون سایه دنبالم میکرد. همه تکالیفی را که انجام داده بودم انجام میداد تا مهارت‌هایش را پرورش دهد. همه برگه‌های سوالاتم را پاسخ میداد. همون مقالاتی را که باید مینوشتم مینوشت. همه کتاب‌ها را میخواند. از برگه‌هایی که استادهایم تصحیح کرده بودند به عنوان راهنمایی استفاده می کردم و به اون نمره می دادم. در بهترین حالت فکر می کردم که او شاگردی ضعیف باشد. او به دانشگاه رفت و شاگرد اول شد. گاهی اوقات وقتی او را در دانشگاه می دیدم با اشتیاق بغلش می کردم. باقی اوقات جوری بی‌اعتنا از کنارش عبور می کردم که انگار با من نسبتی ندارد. هر دو در سال آخر دانشگاه بودیم که متوجه شدیم او سرطان دارد. آن موقع دیگر هیچ کداممان به سنت توماس نمی رفتیم. هر دو بعد از سال اول به دانشگاه‌های در مینسوتا رفته بودیم. او به دانشگاه دولوس و من به دانشگاهی در مینیاپولیس. و چیزی که ما را هیجان زده می کرد آن بود که هر دو در یک رشته مشترک بودیم. او مطالعات زنان و تاریخ می‌خواند و من مطالعات زنان و ادبیات انگلیسی. شب‌ها 1 ساعت با یکدیگر تلفنی حرف می‌زدیم. آن زمان با مرد خوبی به نام پال عروسی کرده بودم. مراسم عروسی‌مان در جنگلی که در نزدیکی خانمان بود برگزار شد. ساتن سفید رنگی را پوشیده بودم که مادرم برایم دوخته بود. وقتی مادرم بیمار شد زندگیم را از هم پاشیدم. به پال گفتم که دیگر روی من حساب نکند. مجبور بودم به خاطر مادرم پیوسته در رفت آمد باشم. می‌خواستم ترک تحصیل کنم ولی مادرم از من خواست که این کار را نکنم. التماس کرد که به اتفاقی که رخ داده اهمیت ندهم و مدرکم را بگیرم. به قول خودش فقط برای مدتی از تحصیل فاصله می‌گرفت. فقط چند کلاس دیگر را باید به پایان می‌رساند تا فارغ التحصیل شود و گفت که این کار را انجام می‌دهد. گفت حتی اگر بمیرد هم لیسانسش را می‌گیرد. خندیدم و سپس با غمگینی به یکدیگر نگاه کردیم. کارش را از روی تختش انجام می‌داد. او چیزی را که باید تایپ می کردم می گفت و من تایپ می کردم. قطعا خودش می دانست که برای دو کلاس باقی ماندهش که به زودی آغاز می شوند نیاز دارد که به اندازه کافی قوی باشد. به تحصیل ادامه دادم، هرچند که استادهایم را راضی کرده بودم تا اجازه دهند هر هفته فقط دو روز سر کلاس باشم. به محض اینکه آن دو روز تمام می شد به سرعت به خانه باز می گشتم تا پیش مادرم باشم. برخلاف کارن و لیف که وقتی مادرم مریض شد به سختی تحمل می کردن تا پیش مادرم باشند، من نمی توانستم تحمل کنم که از او دور بمانم. علاوه بر آن لازم بود که باشم. ادی وقتهایی را که می توانست پیشش بود ولی بیشتر اوقات مجبور بود کار کند. یک نفر باید خرج خانه را می داد. برای مادرم غذا درست می کردم و او می کوشید تا غذا بخورد. اما به ندرت غذا می خورد. او فکر می کرد که گرسنه است. ولی وقتی برایش غذا می آوردم مانند یک زندانی می نشست و به بشقابش خیره می شد. می گفت ظاهرش خوب به نظر می رسه. فکر می کنم بعدن می تونم بخورمش. من زمین ها را می شستم. کابینت ها را مرتب می کردم. مادرم می خوابید و ناله می کرد و قرص هایش را می شمرد و قوت می داد. روزهایی که حالش خوب بود روی صندلی می نشست و با من حرف می زد. حرف زیادی برای گفتن باقی نمانده بود. همیشه بسیار رک و راست بود و من انقدر کنجکاو بودم که پیشتر همه چیز را برایم توضیح داده بود. می دانستم که عشق او به من بیشتر از 10,000 چیز و همچنین 10,000 چیز فراتر از آن بود. نام اسب‌هایی را که در جوانی دوست داشت می دانستم. پلو، بادی و بکس. می دانستم که در 17 سالگی با فردی به نام مایک رابطه داشته. می دانستم که یک سال بعد از مایک با پدرم ملاقات کرده و می دانستم که در اولین قرارهایشان پدر چگونه به نظر می رسیده. می دانستم وقتی خبر حاملگیش را به پدر و مادرش داده چگونه از تعجب قاشق از دست پدرش افتاده. می دانستم از اینکه به نزد کشیش برود و اعتراف کند نفرت داشته و چه چیزهایی را برای کشیش اعتراف کرده. می دانستم اگر در حالی که خواهر کوچکترش بازی می کرده مادرش از او می خواسته که میز را بچیند، مادرش را لعن و نفرین و سرزنش می کرده. می دانستم که لباسهای رسمی می پوشیده و وقتی از خانه خارج می شده در راه مدرسه لباسش را با ست جینی که در کیفش داشته عوض می کرده. در تمام دوران کودکی و نوجوانیم پیوسته از او می پرسیدم و می پرسیدم. مجبورش می کردم همه ی اون اتفاقها را برایم توضیح دهد. می خواستم بدانم چه کسی چه چیزی گفته. اینکه چه احساسی داشته. اینکه کجا و چه زمانی اتفاق افتاده. و او گاهی با بیمیلی و گاهی با اشتیاق برایم توضیح می داد و از من می پرسید که چرا دوست دارم بدانم. می خواستم بدانم. نمی توانستم دلیلش را توضیح دهم. ولی حالا که داشت می مرد دیگر همه چیز را می دانستم. مادرم از پیش در من رخنه کرده بود. نه تنها آن بخش هایی که خودم درباره او می دانستم بلکه بخش هایی که پیش از من وجود داشتند. رفت و آمد هایم میان مینیاپولیس و خانه زیاد طول نکشید. کمی بیشتر از یک ماه. این فکر که مادرم می تواند یک سال زنده بماند خیلی زود تبدیل به یک رویای غمگین شد. در 12 فوریه به کلینیک مایو رفته بودم و 3 مارس مجبور شد به بیمارستانی در دولوس که 70 مایل دورتر بود برود زیرا خیلی درد داشت. در حالی که لباس می پوشید تا برود متوجه شده بود که نمی تواند جورابهایش را بپا کند. صدایم کرد و خواست تا کمکش کنم. روی تخت نشسته بود و من در کنارش زانو زده بودم. هیچگاه پای فرد دیگری جوراب نکرده بودم. سخت‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم. روی پوستش سر می‌خوردند. کج و معوج می‌شدند. از دست مادرم عصبانی شدم. انگار او به عمد پایش را به گونه‌ای نگه داشته بود که باعث می شد جوراب پاک کردنش ناممکن شود. لم داد، دستهایش را روی تخت گذاشت. چشمهایش بسته شد. می توانستم صدای نفس کشیدن عمیق آرامش را بشنوم. گفتم، لعنت به این، کمکم کن. مادرم به من که پایین تخت بودم نگاه کرد و برای لحظاتی هیچ حرفی نزد. در حالی که نگاهم می کرد، دستش را دراز کرد تا روی سرم بگذارد. سرانجام گفت، اصلم. آن واژه‌ای بود که او در سراسر کودکی هم استفادهش می کرد. با لحنی کاملا خاص ادایش می کرد. این وضعی نبود که من می خواستم. این که یک اصلم خشک و خالی بگوید. ولی اوضاع همین گونه بود. چیزی که بیشتر از پذیرفتن رنج مادرم آزارم می داد، خوشبینی پایان ناپذیر و دلداریش بود. پس از آنکه با تقلا کفشهایش را پایش کردم گفتم بریم. حرکاتش آهسته شده بود و به سختی کتش را پوشید. در حالی که در میان خانه راه می رفت دستش را به دیوار گرفته بود. همونطور که می رفت دو سگ محبوبش دنبالش می کردن. دماغشان را به دست و رانهایش فشار می دادن. نگاهش کردم که چگونه سرشان را نوازش می کند. دیگر دعا نمی کردم. واژه های لعنت بهشون در دهانم همچون دو قرص خشک شده بودند. همونطور که دنبالم می آمد تا از در خارج شویم گفت خدا حافظ خونه. به سگ ها گفت خدا حافظ عزیزای دلم. به ذهنم خطور نکرده بود که مادرم می میرد. تا وقتی که او در حال مرگ بود، این فکر هرگز وارد ذهنم نشده بود. او فرد محکم و شکست ناپذیری بود. نگهبان زندگیم بود. او می توانست پیر شود و همچنان در باغش باغبانی کند. این تصویر در ذهنم مانند یکی از خاطرات دوران کودکیش که وادارش کرده بودم تا با جزئیات فراوان برایم توضیح دهد ثبت شده بود. او پیر و زیبا همچون عکس سیاه و سفیده جورجیا اوکیف که برایش فرستاده بودم می شد. پس از آن که کلینیک مایو را ترک کردیم، چند هفته اول این تصویر کاملا در ذهنم دخنه کرده بود. و سپس وقتی مادرم پذیرفت تا در بیمارستان دروس بستری شود، آن تصویر در ذهنم گسترش یافت. واقعی و معقولانه تر. مادرم را در ماه اوت تصور می کردم، صحنه ها را در ذهنم ثبت می کردم و سپس در ذهنم یک صحنه از مادرم در ماه اوت بود و دیگری در ماه مه. هر روزی که می گذشت یک ماه دیگر کنار می رفت. اولین روزی که در بیمارستان بود، پرستار پیشنهاد کرد که به مادرم مورفین بزند ولی او قبول نکرد. گفت مورفین رو به آدمایی که دارن میمیرن میزنن. مورفین یعنی دیگه امیدی وجود نداره. اما فقط یک روز در مقابل مورفین مقاومت کرد. میخوابید و بیدار میشد، میخندید و حرف میزد. از درد اشک میریخت. در طول روز من پیشش میماندم و شبها ادی، لیف و کارن از او دوری میکردن و بهانه های دور از فهم و باور نشدنی درست میکردن. گرچه به نظر نمی رسید که غیبتشان مادرم را اذیت کند. او دلواپس چیزی جز ریشه‌کن کردن دردش نبود. کاری که در فاصله میان تجویز مورفین ها ناممکن بود. نمی توانستیم آرامش کنیم. یک روز بعد از ظهر دکتری که تا به حال ندیده بودیم آمد و توضیح داد که او به سرعت دارد به مرگ نزدیک می شود. با عجز و ناتوانی گفتم ولی فقط یک ماه گذشته. یه دکتر دیگه گفت که یک سال وقت داره. جوابم را نداد. او جوان بود. شاید 30 ساله. در کنار مادرم ایستاد. همانطور که به مادرم روی تخت نگاه میکرد یکی از دستهای لطیف پرمویش را در جیبش فرو برد. از این لحظه تنها نگرانی ما راحت بودنشونه. راحتی. و در این حال پرستارها می کوشیدن تا حد امکان مورفین کمی به او تزریق کنند. یکی از پرستارها مرد بود. دوست داشتم به او بگویم که اگر بتواند به ما کمکی کند، حاضرم برایش هر کاری انجام بدهم. دوست داشتم که نامم را بارها و بارها صدا بزند. مجبورش کنم که مرا بشناسد تا این موضوع برایش اهمیت پیدا کند. قلبش را به دست آورم تا به ما لطف کند. وقتی مادرم از او میخواست که برایش مورفین بیشتری تزریق کند، طوری از او درخواست میکرد که پیشتر از مادرم نشنیده بود. مانند یک سگ هار شده بود. وقتی از او درخواست میکرد، او مادرم را نگاه نمیکرد و به ساعت مچیش چشم میدوخت. صورتش همیشه یک حالت را نشان میداد، بی اعتنا بود و پاسخی نمیداد. گاهی اوقات بدون آنکه کلمه‌ای حرف بزند به او مورفین میزد و گاهی اوقات با صدای ملایم به او میگفت نه. مادرم التماس میکرد، ناله میکرد و اشکایش در جهت‌های اشتباه سرازیر میشدند. از روی گونه‌هایش به گوشه دهانش پایین نمیریختند، بلکه از گوشه چشم‌هایش خارج میشدند و به گوش‌ها و درون گستره موهایش روی تخت میریختند. او یک سال زنده نماند. او تا ماه اکتبر یا اوت یا مه هم زنده نماند. او تنها 49 روز پس از اولین دکتری که در دولوس به او گفته بود سرطان دارد زنده ماند. 34 روز پس از تشخیص آن دکتری که در کلینیک مایو بود. ولی انگار آن روزها تا ابد ادامه داشتند. یکی پس از دیگری در ابهامی عمیق با حقیقتی حزن‌انگیز همراه بودند. لیف به ملاقات اون نیامد. کارن پس از اصرارهایی که کردم فقط یک بار به ملاقاتش آمد. با قلبی شکسته و خشمگین در ناباوری بودم. وقتی با خواهرم صحبت کردم با ضعف و سستی گفت دوست ندارم تو این وضع ببینمش. و سپس شروع به اشک ریختن کرد. نمیتوانستم برادرم رو پیدا کنم و با او صحبت کنم. اینکه در طول آن هفته ها کجا بود برای من و ادی معما بود. دوستی به ما گفت که با دختری به نام سو در شهر سنت کلاود وقت گذرانی می کند. دوست دیگری او را در حال ماهیگیری در رودخانه شریف دیده بود. زمان زیادی نداشتم که صرف جستجو کردن بکنم. هر روز در کنار مادرم بودم و ظرف پلاستیکی را در مقابلش می گرفتم تا داخلش عقد بزند. بارها و بارها بالشش را تنظیم می کردم. بلندش می کردم و او را روی دستشوی سیاری که پرستار در نزدیکی تختش گذاشته بود می نشاندم. بادارش می کردم لقمه غذا بخورد که 10 دقیقه بعد همان را هم بالا می آورد. بیشتر وقتها خوابیدنش را تماشا می کردم. سخت ترین کار دیدن او در حین خواب بود. در حین خواب نیز صورتش همچنان رنج کشیدن را نشان می داد. هر مرتبه که جابجا می‌شد، لوله‌های سرومی که در اطرافش آویزان بودند، تکان می‌خوردند و تپش قلب می‌گرفتند. می‌ترسیدم سوزن‌هایی را که به مچ‌ها و دست‌های متورمش متصل بودند، مختل کند. وقتی بیدار می‌شد، دستم را دراز می‌کردم تا موهایش را در لابلای لوله‌ها مرتب کنم. با امیدواری زمزمه می‌کردم: حالت چطوره؟ بیشتر وقتها تمام چیزی که می گفت اوه اصلم بود و سپس به سمتی دیگر نگاه می کرد. در حالی که مادرم خواب بود در راه روهای بیمارستان پرسه می زدم و اتاق بیمارانی را که درشان باز بود می دیدم. به پیرمردهایی که سرفه می کردند و کبود شده بودند و زنهایی که زانوهای چاقشان پانسمان شده بود نگاه می کردم. پرستارها با صدای غم‌انگیز می پرسیدند حالتون چطوره؟ می گفتم داریم تحمل می کنیم. انگار مایی وجود داشت. ولی فقط من بودم. همسرم پال هر کاری می کرد تا کمتر احساس تنهایی کنم. او هنوز هم همان مرد مهربان و لطیفی بود که چند سال قبل عاشقش شده بودم. فعلی که آنقدر دوستش داشتم که همه را با ازدواج کردن در 20 سالگی متعجب کرده بودم. ولی وقتی مادرم شروع به مردن کرد، انگار چیزی درباره پال در درونم مرد. دیگر اهمیت نداشت که چه میگوید و چه میکند. با این حال، هر روز در طول عصرهای طولانی از تلفن همگانی بیمارستان یا غروب هایی که در خانه ادی و مادرم بودم با او تماس می گرفتم. در طول مکالمه های طولانی من عشق می ریختم. همه چیز را به او می گفتم و او نیز با من گریه می کرد و می کوشید تا مقداری از غمم بکاهد. ولی حرفایش قانع کننده نبود. تقریبا هیچ به آنها گوش نمی دادم. او درباره از دست دادن چه می دانست؟ والدینش هنوز زنده بودند و ازدواج موفقی داشتن. به نظر می رسید ارتباطم با او و زندگی شگفت‌انگیزش فقط باعث می شد که درد و رنجم افزایش پیدا کند. تقصیر او نبود که بودن در کنارش طاقت فرسا شده بود. با هر فرد دیگری نیز وضع همین گونه بود. تنها فردی که می توانستم بودن در کنارش را تحمل کنم اتفاقا از همه طاقت فرساتر بود. مادرم. صبح ها نزدیک تختش می نشستم و می کوشیدم تا برایش کتاب بخوانم. دو کتاب داشتم، بیداری و دختر مرد خوشبین. آنها کتاب هایی بودند که در دانشگاه خوانده و عاشقشان بودیم. بنابراین شروع کردم به خواندن، اما نمی توانستم ادامه دهم. هر کلمه ای که می گفتم در هوا محو می شد. درست مانند وقت هایی که می کوشیدم دعا کنم. به شدت دعا می کردم، دیوانوار به خدا، هر خدایی، به خدایی که نمی توانستم پیدایش کنم یا بشناسمش. مادرم را لعنت می کردم که به من هیچ آموزش دینی نداده بود. او به علت ناخشنودی از تربیت کاتولیک سرکوبگر در بزرگسالی از رفتن به کلیسا امتنا می کرد و حالا داشت می مرد و من حتی خدایی نداشتم. به کل جهان پهناور دعا کردم و امیدوار بودم خدایی در آن باشد که به حرفهایم گوش دهد. دعا کردم و دعا کردم، سپس بریدم. نه به دلیل آنکه خدا را پیدا نکرده بودم، بلکه ناگهان او را یافتم. متوجه شدم که خدا آنجا بود و اهمیتی به اتفاقات نمیداد. تصمیمی برای زنده نگه داشتن مادرم نداشت. خدا برآورده کننده ی آرزوها نبود. مادرم در آخرین روزهای زندگیش وضعیت خیلی خوبی نداشت. در آن زمان تحت مورفین بود. مورفین توسط کیسه سرم از طریق مچ دستش قطره قطره وارد بدنش می شد. وقتی بیدار بود می گفت آی آی، یا اینکه از دهانش بازدمی غمناک خارج می شد. نگاهم می کرد و در آن نشانه ای از عشق بود. مواقع دیگر جوری پشتش را به من می کرد و می خوابید که انگار آنجا نبودم. بعدی وقتها هنگامی که از خواب بیدار می شد، متوجه نمی شد که کجاست. درخواست پیراشکی مکزیکی و سس سیب می کرد. او باور داشت که همه ی حیواناتی که عاشقشان بود درون اتاق کنارش هستند و تعدادشان زیاد بود. می گفت اون اسب لعنتی نزدیک بود پامو لگد کنه و در جستجوی آن شاکیانه به اطراف نگاه میکرد. و یا اینکه گربه این نامرئی را که روی پاهایش نشسته بود نوازش میکرد. در تمام آن مدت از مادرم انتظار داشتم که به من بگوید بهترین دختر دنیا هستم. نمیخواستم چنین انتظاری داشته باشم، ولی به طرز توضیح ناپذیری انتظار داشتم. انگار به تب شدیدی مبتلا بودم که فقط با شنیدن آن واژه ها آرام می گرفت. تا جایی پیش رفتم که بی پروا از او پرسیدم من برات بهترین دختر دنیا بودم؟ او گفت بله، البته که بوده ای. ولی این کافی نبود. می خواستم که آن واژه ها در ذهن مادرم با یکدیگر متحد شوند و خودش با اشتیاق آنها را تحویلم دهد. من تشنه محبت بودم. مرگ مادرم به سرعت اتفاق افتاد، ولی ناگهانی نبود. همچون آتشی که شعله هایش آرام آرام دود می شود و دودش به هوا می رود. فرصت نکرد که لاغر شود. وقتی مرد اندامش تغییر کرده بود، ولی بدنش همچنان گوش داشت. انگار زنی بود در میان زندگی. همچنین موهایش را از دست نداده بود. به علت اینکه هفته ها در بستر بیماری بود، موهایش قهوه‌ای و ژولیده و شکننده شده بودند. از پنجره اتاقی که در آن مرد می توانستم دریاچه بزرگ سوپریور را ببینم. بزرگترین دریاچه دنیا و همچنین سردترین. برای دیدن دریاچه باید می‌کوشیدم. صورتم را یک وری محکم به شیشه می‌چسباندم تا بتوانم بخشی از آن را در افق ببینم. مادرم ضعیف‌تر از آن بود که بتواند بلند شود و خودش دریاچه را ببیند. فقط با صدای بلند می‌گفت: یک اتاق با منظره خوب. و سپس با صدای آرام‌تر می‌گفت: همه عمرم منتظر بودم تا یه اتاق با منظره خوب داشته باشم. دوست داشت در حالت نشسته بمیرد. بنابراین تمام بالش هایی که می توانستم پیدا کنم جمع کرده و برایش تکیه گاه درست می کردم. دوست داشتم که او را از بیمارستان خارج کنم و به مزرعه‌ای از گیاهان بومادران ببرم تا در آنجا بمیرد. یک مرتبه رویش را با لحافی که از خانه آورده بودم پوشاندم. لحافی که خودش از تکه لباس‌های قدیمی من دوخته بود. با خشم و پرخاشگری گفت: اینو از اینجا ببر بیرون. و سپس مانند شناگری لگدی به لحاف زد تا آن را کنار بزند. مراقب مادرم بودم. در بیرون خورشید روی پیاده‌روها و برف‌هایی که یخ زده بودند می‌تابید. روز سنت پاتریک بود. پرستار برای مادرم مقداری ژله مکعبی شکل سبز رنگ آورده بود که روی میزی که کنارش قرار داشت می‌لرزید. آن روز آخرین روز زندگی او شد و بیشتر روز چشمهایش باز و بدون حرکت بودند، نه خواب و نه بیدار، هوشیاری پایدار و وهم‌انگیز. آن شب برخلاف میل باطنی‌ام او را ترک کردم. دکترها و پرستارها به من و ادی توضیح دادند که این آخر خط است. فکر می‌کردم منظورشان این است که او تا چند هفته دیگر می‌میرد. باور داشتم که بیماران سرطانی مرگ خود را به تعویق می‌اندازند. کارن و پال قرار بود صبح روز بعد به اتفاق از مینیاپولیس به آنجا بیایند و والدین مادرم نیز قرار بود تا چند روز دیگر از آلاباما خودشان را برسانند. ولی هنوز از لیف خبری نشده بود. من و ادی با دوستان و والدین دوستان لیف تماس گرفته بودیم و از آنها عاجزانه درخواست کرده بودیم تا از لیف بخواهند که با ما تماس بگیرد. ولی او تماسی نگرفته بود. بنابراین تصمیم گرفتم که برای یک شب بیمارستان را ترک کنم و یک بار برای همیشه لیف را به بیمارستان بیاورم. به مادرم گفتم من فردا صبح برمیگردم و به ادی که روی کاناپه کوچک لم داده بود نگاه کردم. با لیف برمیگردم. وقتی نام لیف را شنید چشمهایش را باز کرد. آبی و درخشان. هنوز هم چشمهایش مثل همیشه بودند. با وجود تمام آن اتفاقها تغییری نکرده بودند. شاید برای دهمین مرتبه با تندخویی از او پرسیدم چطور از دستش عصبانی نیستی؟ معمولا پاسخ میداد نمیشه با فشار دادن شلغم ازش خون گرفت. یا شرل، اون فقط 17 سالشه. ولی این بار فقط به من خیره شد و گفت اصلم. درست مثل همون دفعه ای که از جوراب پوشاندنش عصبی شده بودم. همیشه وقتی از چیزی عصبی می شدم با گفتن آن یک واژه می کوشید تا متقاعدم کند که باید اوضاع را همونطور که هست بپذیرم. گفتم فردا همه کنار همیم و کنارت میمونیم. هیچ کدوم از ما ترکت نمی کنیم. خم شدم تا از میان لوله هایی که اطرافش را احاطه کرده بودند گونه اش را ببوسم. هرچند که او امتناع کرد. دردش به اندازه ای بود که حتی طاقت یک بوسه را نداشت. گفتم دوست دارم. زیر لب گفت دوست. ضعیف‌تر از آن بود که بتواند دارم را بگوید. در حالی که اتاق را ترک می کردم دوباره گفت دوست. سوار آسانسور شده و از بیمارستان خارج شدم. وارد خیابان‌های سرد شده و در پیاده رو قدم می زدم. از کنار باری که مملو از جمعیت بود عبور کردم. از طریق شیشه پنجره بزرگ می توانستم داخلش را ببینم. همه لباس‌های براق سبز رنگ پوشیده بودند و کلاه‌های کاغذی سبز رنگ گذاشته بودند و آبجوی سبز رنگ می نوشیدند. مردی مست نگاهش به من افتاد و سپس به من اشاره‌ای کرد و خنده ای بی صدا روی صورتش نقش بست. به خانه رفتم و به مرغ‌ها و اسب‌ها غذا دادم. سپس نشستم پای تلفن. سگ‌ها به شدت دست‌هایم را لیس می‌زدند و گربه‌مان روی پایم نشسته بود. با هر فردی که امکان داشت بداند برادرم کجاست، تماس گرفتم. بعضی‌ها می‌گفتند که او دائم الخم شده. بعضی‌ها می‌گفتند درست است. او با دختری به نام سو از شهر سنت کلاود وقت گذرانی می‌کند. نیمه شب تلفن زنگ زد و ماجرا را برایش توضیح دادم. وقتی نیم ساعت بعد وارد خانه شد، می‌خواستم که سرش فریاد بزنم و دعوایش کنم. ولی وقتی او را دیدم، تنها کاری که انجام دادم گریه بود. آن شب به نظر می‌رسید که بزرگ شده. از طرفی هنوز بچه بود. برای اولین مرتبه می‌دیدم که برای خودش مردی شده و هنوز می‌توانستم احساس کنم که بچه ای کوچک است. بچه ای کوچک من، فردی که به نوعی مادر دومش بودم. راه دیگری نداشتم. باید در تمام مدتی که مادرم سر کار بود به او کمک کرده و از لیف مراقبت می کردم. من و کارن 3 سال فاصله سنی داشتیم. ولی جوری بزرگ شده بودیم که انگار عملاً دو قلو بودیم. هر دو به یک اندازه در قبال کودکی لیف مسئولیت داشتیم. در حالی که عشق می‌ریخت، پیوسته تکرار می‌کرد: من نمیتونم بدون مامان زندگی کنم. نمیتونم. هرچند که خودم نیز نمیتوانستم باور کنم. پاسخ دادم: باید بتونیم. با هم روی تخت دراز کشیدیم، چند ساعتی صحبت کردیم و عشق ریختیم تا اینکه در کنار یکدیگر خوابمان برد. چند ساعت بعد بیدار شدم و پیش از آن که لیف را بیدار کنم به حیوانات غذا دادم و برای شب زنده‌داری در بیمارستان کیسه ها را پر از غذا کردم. ساعت 8 صبح در راه دولوس بودم. در حالی که برادرم با سرعت ماشین مامان را می‌راند، ترانه درخت جاشوای گروه یوتو با صدای بلند از باند پخش می‌شد. بدون اینکه حرف بزنیم مشتاقانه به ترانه گوش می‌دادیم. خورشید در حال طلوع کردن بود و داشت روی برف‌های کناری جاده می‌تابید. وقتی به اتاق مادرمان در بیمارستان نزدیک شدیم، علامتی روی در بسته اتاقش دیدیم که رویش نوشته شده بود: پیش از وارد شدن با پرستاران هماهنگ کنید. چیز جدیدی بود، ولی فکر کردم که فقط روندی عادی است. در حالی که به سوی بخش پرستاران می رفتیم، پرستاری به سمتمان آمد و پیش از آن که حرفی بزنم گفت: روی چشماشون یخ گذاشتیم. مادرتون می خواست که قرنیه هاشو اهدا کنه. برای همین یخ. با چنان شدتی گفتم: چی؟ که پرستار از جایش پرید. منتظر پاسخش نموندم. به طرف اتاق مادرم دویدم. برادرم درست پشت سرم بود. وقتی در را باز کردم، ادی را دیدم که ایستاد و دستهایش را باز کرد تا ما را به آغوش بکشد. خود را کنار کشیدم و سراسیمه به سمت مادرم رفتم. دستهایش در دو طرفش رها شده بودند. زرد، سیاه و سفید و کبود. دیگر سوزنها و لوله ها را از او جدا کرده بودند. چشمهایش را با دو دستکش جراحی که درونش یخ بود پوشانده بودند. انگشت‌های پهنه دستکش صورتش را به طرز احمقانه‌ای پوشانده بود. وقتی بغلش کردم، دستکش‌ها کنار رفتند و ابتدا روی تخت و سپس روی زمین افتادند. زجه زدم. صورتم را مانند یک حیوان به او می‌مالیدم. یک ساعت از مرگش می‌گذشت. دست و پاهایش سرد شده بود، ولی شکمش هنوز یک جزیره گرم بود. صورتم را به شکم گرمش چسباندم و بیشتر زجه زدم. پیوسته در خواب مادرم را می دیدم. هر مرتبه وقتی می مرد کنارش بودم. من کسی بودم که او را می کشت. دوباره. او دستور می داد تا او را بکشم و من هر مرتبه به زانو می افتادم و اشک می ریختم. التماس می کردم مجبورم نکند، ولی او دلش به رحم نمی آمد و در نهایت هر مرتبه مثل دختری خوب اطاعت می کردم. در حیات من او را به درختی می بستم و بنزین را روی سرش می ریختم و سپس او را به آتش می کشیدم. او را مجبور می کردم تا از جاده خاکی که از کنار خانهی که خودمان ساخته بودیم می گذشت پایین برود و سپس با وانتم زیرش می گرفتم. با آهن دندان داری که زیر وانتم بود انقدر او را می کشیدم تا اینکه رها شود. سپس دنده عقب می گرفتم و دوباره از رویش رد می شدم. با چوب کوچک بیسبال به او ضربه می زدم تا بمیرد. آرام، سخت و غمناک. او را مجبور می کردم تا درون گودالی که حفر کرده بودم برود و رویش خاک و سنگ می ریختم تا زنده به گور شود. این خواب ها تخیلی نبودند. آنها حالتی ملموس و واقعی داشتند. آنها فیلم های مستندی از ضمیر ناخودآگاه هم بودند که بسیار واقعی به نظرم می رسیدند. وانت همان وانت واقعی خودم بود. حیات همان حیات واقعی خودمان بود. چوب بیسبال همان چوب بیسبالی بود که در گنجه میان چترهای من بود. از این خواب ها با گریه بیدار نمی شدم، بلکه با جیغ و داد بیدار می شدم. پال مرا به آغوش می کشید و تا وقتی که آرام شدم رهایم نمی کرد. دستمالی را با آب خنک مرطوب می کرد و روی صورتم می گذاشت. ولی آن دستمال های مرطوب نمی توانستند خواب هایی را که درباره مادرم می دیدم بشویند و تمیزشان کنند. نمی توانستم هیچ کاری بکنم. هیچ چیزی نمی توانست. هیچ چیزی هیچگاه نمی توانست مادرم را بازگرداند یا باعث شود مرگش را بپذیرم. هیچ چیزی نمی توانست کاری کند تا به لحظه‌ای که او مرد بازگردم و در کنارش باشم. مرگش مرا به هم ریخت. خرد کرد. باعث شد سقوط کنم. سالها طول کشید تا در میان آن 10,000 چیز دوباره خودم را پیدا کنم. تا آن زنی شوم که مادرم تربیت کرده بود. تا به یاد آورم که چگونه می گفت اصلم و نگاه خاصش را در ذهنم تصور کنم. می خواستم رنج بکشم. می خواستم همه چیز نسبت به چیزی که بودن تغییر کنند. لازمش جایی دور افتاده بود و من باید راه رهایی از غمم را در آنجا پیدا می کردم. 4 سال، 7 ماه و 3 روز طول کشید تا این کار را انجام دهم. نمی دانستم دارم به کجا می روم تا آنکه به آنجا رسیدم. جایی به نام پل خدایان.